حوزه حکمرانی باید یه تغییری داشته باشیم و اگه این تغییر داشته باشیم اثرش روی رفاه مردم هم خواهیم دید. اما آقای جمیلی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، آقا سلام، ظهر بخیر.
عرض سلام خدمت شما، خدمت آقای دکتر وادما و آقای مهندس‌زاده‌ای عزیز که از دوستان بسیار خوب ما.
خیلی متشکرم آقا. ضمن اینکه روز معدن رو بهتون تبریک میگم و براتون آرزو موفقیت میکنم، شما به عنوان بخش خصوصی تو این حوزه فعال بگید برای ما که حوزه حکمرانیشو قرار شد آقای عسکرزاده بگن، شما بگید حوزه عملیاتی به چه چیزی نیاز داره.
ببین، من فکر میکنم که حوزه حکمرانی عملیاتی، یعنی که ما برنامه داشته باشیم، همه با هم هستن. نمیتوانیم ما برنامه نداشته باشیم برای بگیم که در عملیاتی موفق بشیم. نمیتوانیم در عملیاتی موفق بشیم به جز این که ما ببینیم که برنامه هایی که برای ما نوشتن و پیشبینی هایی که شده چه کار باید بکنیم. بقیده من معدن میتواند یکی از اساس جی‌دی‌پی کشور قرار بگیره. بقیده من معدن میتواند هم در اشتغال کمک کنه، هم در صادرات، هم در ارز آوری. به این شرط ها شروط ها معدن دست اهلش باشه، یعنی در واگذاری ها، در شرکت، در مزایده ها، در ثبت مناطق، در همه کارهایی که میشود. میخواهیم کارخونه بگذاریم، میخواهیم تکنولوژی بیاریم، اهلیت رو در نظر بگیریم. اگر اهلیت در نظر گرفته بشه و طرف اهل از نظر تأمین منابع مالی هم مشکلات نداشته باشه، ما میتوانیم هم به معدن امیدوار باشیم، هم به صنایع معدنی.
بله.
هم میتوانیم محصولاتمون رو به قیمت تمام شده رقابتی تولید بکنیم، هم میتوانیم از نظر کیفیت به کیفیتی تولید بکنیم که در بازارهای جهانی بتواند جای پای خودش رو باز کنه. البته الان در خیلی از محصولات معدنی و صنایع معدنی ما همچین خصوصیاتی رو داریم.
بسیار.
گاهی اوقات متاسفانه یک سری قوانین یا آیین‌نامه ها و یا دستورالعمل هایی رو تحمیل میکنن که این به خنثی میخوره. این سال قبل که اومدن و یک مقدار عوارض پلکانی گذاشتن و ما به عمل عوارض پلکانی رو مشکل پیدا کردیم.
بسیار.
نباید ما بریم به پیش به سمت و سوی بریم که با حرکت های خودمون در بازارهای جهانی ما لطمه ببینیم. این رو اگر رعایت بکنیم قطع و یقین مشکلمون حل خواهد.
بسیار خوب. متشکرم آقای جمیلی عزیز، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، همراه ما باشید. یه تنفس خیلی کوتاه توی گفتگو داریم، بعد با هر سه عزیز بحث رو ادامه میدیم. خیلی متشکرم که همراه ایران امروز هستید. داریم در رابطه با ظرفیت‌های معدنی کشور صحبت می‌کنیم و تا اینجای بحث فهمیدیم که ما 3% ذخایر معدنی جهان رو داریم، 1% جمعیت جهان رو داریم، 0.5% رو داریم برداشت می‌کنیم و کلی نعمت زیر زمین مونده که از نفت و گاز و نمک و آهن و مس و لیتیوم و درشن یه جدول مندلیف زیر پامون نشسته ولی ما هنوز ازش استفاده نمی کنیم. هر سه عزیزی هم که ما باشون صحبت کردیم گفتن که باید راه و روشمون رو عوض بکنیم و یه روش بهتری رو به کار بگیریم تا ایشالله بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. آقای رادمان دیگه مستقیم و خیلی روشن بگید که خب دقیقا باید چی کار بکنیم که این اتفاق بیفته. ضمن این که آقای عسکرزاده و آقای جمیلی هم نکاتشون رو بعدم میان و کامل میکنن، تو بحث شرکت بکنید. اگه نکته داشتین همینجوری بفرمایید که بحث پیش بره. آقای رادمان بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم، اگه اجازه بدید من مقدمتاً یک گزارشی از روند تحقق اهداف حجمی برنامه در واقع راهبردی وزارت سمت از سال 92 تا امروز خدمت شما ارائه بکنم.
بفرمایید.
سالی به طور متوسط سالی 1.8 میلیارد تن به ذخایر کشور افزوده شده. نبود مشکل در تحقق اهداف زنجیره مس و تولید 450 هزار تن کاتو در افق 1404 به شرط حفظ شرایط موجود قبل از شروع طرح متمم. یه طرح جدیدی مطرح شده که ما میتونیم به 1,000,000 تن کاتو برسونیم، بسیار پر از چالش هست و ما هم انتقاداتی بهش وارد کردیم، ولی به هر حال آنچه در برنامه بوده 450 هزار تن کاتود مس بوده که انشالله تا افق 1404 محقق خواهد شد.
بله.
یعنی طبق برنامه مثبتیم. نبود مشکل در تحقق اهداف زنجیره طلا و تولید 12 تن شمش طلا در افق باز 1404 در سرب و روی از برنامه تقریبا در افق 1404 جلو هستیم که در طبق برنامه تولید 70 هزار تن سرب و 280 هزار تن روی رو در برنامه داشتیم که همچنان مثبت هستیم و انشالله میرسیم به برنامه.
ما برنامه رو یه جور کم نوشته بودیم که بهش میرسیم، با 0.5% ما از برنامه جلویم. یعنی برنامه یه جوری ایراد داشته به نظرم. نه
ببینید، نه اتفاقا مثلا من عنصر بعدی که آلومینیوم هست که 1.2 تولید شمش بوده، کمی از برنامه 1404 عقب هستیم. حالا ریشه های بسیار عمیقی داره، مثلا همین آلومینیوم که عرض میکنم، ما همچنان متاسفانه وارد کننده بوکسیت یا همون ماده اولیه آلومینیوم هستیم. خارج از کشور منابعی در اختیارمون کشورهای دیگه گذاشتن، ولی متاسفانه به دلیل سوء مدیریت سنوات اخیر استخراج نکردیم. قصهش بسیار مفصل، یعنی هر کدوم از اینا یک واقعا برنامه یک ساعته.
بله بله.
که وارد تحلیلش بشیم. در سیمان یا همون تولید 120,000,000 تن سیمان کمی از برنامه 1404 باز عقب هستیم. در فلزات کمیاب، عناصر استراتژیک، عناصر نادر خاکی مثل لیتیوم، تیتانیوم، کادمیوم، کوبالت، نیکل افقی ترسیم نشده در برنامه گذشته.
اصلا نمیدونستیم داریم دیگه طبیعتا.
نه چرا میدونستیم، ولی خب اهمیتش یه 2-3 سال اخیر که تو دنیا اینقدر مطرح شده، به خصوص حالا تو حوزه عناصر استراتژیک مثل لیتیوم و تیتانیوم و کادمیوم. در گوهر سنگ‌ها باز متأسفانه افقی طراحی نشده و اقدامات جدی به نتیجه نرسیده. بحثی بسیار داغی داره گوهر سنگ‌ها. همونطور که میدونید ما یه گوهر سنگ خیلی خوب یا برندی رو تو دنیا به اسم دمانتوئید یا همون گارنت کرمانمون هستش که 1 گرمش تقریبا $10,000 داره تو دنیا فروش میره، در حالی که در ایران نزدیک 2,000 نفر دارن این ماده بسیار ارزشمند جواهری کشورمون رو قاچاق میکنن به خارج از کشور و ما همچنان تو این دولت موفق نشدیم بنا به دلایل پیچیده‌ای که وجود داره سر و سامان به زنجیره ارزش گوهر سنگ‌ها بدیم.
یعنی قاچاقچیشون نمی‌شناسیم؟
نه می‌شناسیم، 2,000 نفرن فقط تو استان کرمان که اینا ماده اولیه گانه کرمان. بله اصلا معلومه کی هستن، اینا 4-5 تا رأس هم دارن که همه‌شون معلومه کیا هستن. مسئله‌اش بسیار پیچیده است. متأسفانه یه سری تصمیمات غلط هم در ابتدای این
یعنی
دولت.
یعنی کلیو ما از حریف این 3 نفر نمی‌شیم؟
این 3 نفری که 2,000 نفر نیرو دارن دیگه.
خب
باشه نظارتی اینها هم ورود بکنن تا بتونیم انشالله وضعیت فقط یک ماده معدنی از 40 گوهر سنگ کشورم که گارنت ما
میگه 1 گرمش 10,000.
بله $10,000. الان همین الان سایت ای بی شما برید، تو سایت بین‌المللی ای بی برید ببینید گارنت دمانتوئید رو که داره به برندهای روسی، تایلندی، ترکیه‌ای داره از ایران خارج میشه و به اسم اونا فروش میره، ببینید چقدر داره.
یه دقیقه صبر کن آقای جمیلی، این سه نفر رو شما میشناسین؟ احتمالاً تو این حوزه اصلا آشنایی دارین؟
صداتون قطع
شد آقای خیر. میگم الان 3 نفر هستن که دارن توی حوزه معدنی، اسمش سخت بود چی بود؟
دمانتوئید گارنت
دارن کار میکنن. این سه نفر رو میشناسین شما؟
من متاسفانه شناسه دقیقی ندارم، ولی میتونم سوال کنم بهتون.
آره ظاهرا آدمای مهمی هستن، چون 3 نفر آدم دارن مثلا این چیزو دارن. آقای اسکرزاده شما چی، دبیر کل انجمن معدنی؟
حضور شما هست که من انجمن سنگ آهنم، ولی کما بیش میشناسن. بله خب خیلی ها میشناسن دیگه، این آدم های بیشتر سیاسی هستن، معدنی نیستن و از این نفوس هستن دیگه.
آها خب بعد به نظرتون چیکار باید بکنیم که ما تو معادنمون کاراش اینا، این 3 نفر اینجا، یه ستای دیگه یه جای دیگه نشستن؟
هر چیزی که من گفتم، ببین اهلیت رو اگر در نظر بگیرن، معدن سیاسی نمیشه، معدن به
یعنی شما میگین الان معدن سیاسی شده؟
بوده از
وقتی که
آقای رادمان هم زیر صدا میگن بوده. خب اینو بعد چیکار کنیم؟ بعد بذار آقا همه برنامه و اینا رو بزنیم کنار، چون تو هیچ جای برنامه ننوشته معدن رو سیاسی نکنیم، ولی ظاهرا دوستان همه متفقن که گیر کار اونجاست. آره
حالا این که آقای اسکرزاده چون حضور دارن، عرض سلام و ادب و احترام خدمت آقای اسکرزاده و آقای جمیلی داشته باشیم، ولی همین که حالا عزیزان حضور دارن، ما گارنت رو بذاریم کنار بیم تو سنگ آهن.
آره من
عرض من اینه که مثلا ماده معدنی مثل سنگ آهن، شما برندامون تو کشور 3-4 تا معدنن دیگه، بزرگایی که دارن چند میلیون تن تولید میکنن. خب اینا رو شما نیا کن، ما هرچی هم بشینیم برنامه بنویسیم، پشت پرده یه تیم دیگه و یه مافیای دیگه دارن. من نمیخواستم امروز وارد این حوزه بشم، دوست داشتم گزارش بدم و رد بشم، ولی حالا شما چون چالشیش کردی، من این توضیح رو بدم.
نه چالشی نیست، واقعیه. الان من واقعیش کردم. اونایی که نوشته بودن خوب بود برای پایان نامه ها و اینا خوب بود، اما اینی که داریم صحبت میکنیم واقعیت
اینه. واقعیت اینه. مثلا شما نگاه میکنید رو معادن بزرگ، شما رو سنگان دست بذار، روی گلگهر دست بذار، روی چادرملو دست بذار، ببینید کیا پیمانکارای این معادن کیا هستن.
کیا هستن؟
30 سال 40 سال اینا پیمانکار هستن، پشتشون هم آدمای سیاسی هستن. حالا من واز نمیکنم، این موضوع خیلی پیچیده تر است، مدت زمان محدود برنامه است، ولی خب آقای اسکرزاده دوستان خودش یه اشاره کلی به این موضوع بکنه.
آقای اسکرزاده شما یه اشاره کلی با جزئیات بفرمایید.
من اجازه میدید موسسه هستم و بگم اینام توش هست.
بگین ولی کوتاه بگی این از این ببین. از این جوابت خواهشم تفره نرین،
اینم بگید. نه برادر
دست شما درد.
من میخوام سه تا اصل رو بگم. یکی این که سیاست دولت در ارتباط با تولید معدن طوری بوده، حال معدن و صنایع معدنی، که اگر معدنکارانمون رو به سه بخش ضررده کار در نقطه سر به سر و دارای وضعیت مالی نسبتا خوب تقسیم بکنیم، انگار از نگاه ناظر بیرونی وزارتخونه داره شناسایی میکنه واحدهای پردرآمد رو و داره تلاش میکنه که سرنوشت گروه سوم رو به دیگر گروه ها تبدیل کنه. یعنی اینکه اتفاقا میگرده ببینه اینا چرا سود میکنن و از اونها به شکل عجیب و غریبی سودشون رو کم کنه. خب طبیعی است که ضررش به واحدهای دیگه هم میرسه و این اولین به نظر من اصلی هست که اگه بخوایم اصلاح بشه بایستی برعکس نگاه کنیم، باید بریم سراغ واحدهای ضررده ببینیم مشکلشون کجاست. اصل دیگه این که تولید به صرفه، بهینه، رقابت پذیر و مشتری مدار رو نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه در ارتباط با کشورهای دیگه باشیم، حداقل در بحث بازار و فناوری، که این الزام به همه کشورها نیست. من میگم حتی با کشورهایی که دوست هستیم این دو بخش رو پیگیری بکنیم که اگر در فرایند قفلت بشه باز بازنده طبیعتاً مصرف کننده نهایی یا مردم هستن. اصل سوم بحث رسمیت بخشیدن به اولویت اول توسعه است. یعنی ما نگاهمون رو اختصاصاً به نگاه‌های به نهادهای تولیدی برای نهادهای به اصطلاح تولید، اهم از انرژی و مثلا فرض کنید که ارز و سایر نهادها، بایستی معطوف بکنیم و اولویت نظام حکمرانی بشه بحث توسعه. و این فکر میکنم که بحث توسعه اولین خواسته واقعی بخش حکمرانی بایستی قرار بگیره، که الان اینجوری نیست. یعنی اگر که نگاه بکنید شعارهایی مثل این که مردم مثلا به جای سه وعده دو وعده غذا بخورن، نمیدونم به جای لند کروز 206 سوار بشن، نشانه عدم اعتقاد به توسعه است. ما اگر اینجوری نگاه کنیم طبیعتا تهش میرسیم به چاپ پول.
درست.
در بحثی هم که
آیا یکی دیگه از دلایل عدم توسعه یافتگی اینه که مثلا یه نفری فرض کنید در یه دولتی معاون اول باشه یا در یه دولت دیگه وزیر صنعت معدن باشه، بعد مثلا دوستانش معادن داشته باشن، خب اینم میشه یکی دیگه از دلایل.
اینکه اصلا یه فاجعه. ببینید
من خب اینجا رو بعد چیکارش بکنیم به نظرتون آیا اساس؟
من به نظرم خیلی ساده است. اگر که موضوع رسمیت بخشیدن به موضوع توسعه رو جدی بگیریم، همون بحثی که آقای جمیلی گفتن، یعنی اهلیت.
نه شما الان یه دولت پیدا بکنید که بگه من توسعه نمیخوام داشته باشم. اون که همه میگن من توسعه میخوام داشته باشم. بعضیا میگن توسعه برای من و دوستان، بعضیا میگن توسعه برای بقیه.
نه
فرق نمیکنه.
آقای دکتر نداریم اینجوری، این نگاه رو نداشتیم، خیلی وقتا نداشتیم. ببینید نگاه توسعه‌ای اساساً با خودش حل مسئله میاره. یعنی اینا نمیشه که من همه توسعه که منو پسر خودم نمیتونیم ایجاد بکنیم، که به هر حال باز کردن فضا و اجازه دادن به توسعه خود به خود اهلیت میاره، اجازه به حضور دیگران میده. در ارتباط با اون سوالی هم که حالا آقای دکتر رادمان هم اشاره کردن، ببینید ما در ارتباط با معادن بزرگ یکی از بزرگترین مشکلاتمون اینه که وقتی که بحث‌های پایه‌ای معدن رو و مطالعات اولیه رو انجام دادیم، تا انتهای خط خواستیم بریم ورود ایمید رو به معدنداری، به صنایع معدنی و این و بعد هم خارج شدنش به شکل مدل‌های خصولتی، بزرگترین آفتی بوده که همواره به نظرم کشور باش بهش دوچار بوده. و یکی از راه‌های اصلی برون رفت اینه که ما شرایط رو برای دولت صرفاً در بخش‌های پایه‌ای فراهم بکنیم و دولت خودش را از این داستان سودهای مربوط به بخش‌های مختلف زنجیره بکشه کنار و رقیب بخش خصوصی نباشه.
اگر دوست دارم صدای جمیلی رو هم
قابلیت داره که شما ترجیح میدید که بالاخره دوروبری‌های خودتون رو بذارید توی مجموعه و اون وقت بحث سیاسی شدن همین معادن و صنایع معدنی پیش میاد، اون وقت همه به اصطلاح اون معایبی که
الان شما تو سنگ آهن که هستین این رفیق بازی ها نیست؟
خب هستی که من همین دارم عرض
خب بعد شما که رئیس انجمنید مثلا با این رفیق بازی ها مشکل ندارین؟ یا مثلا خودتونم پذیرفتین رفیق بازیه دیگه؟
نه هستن دیگه. ما همین الان هم یه دعوای خیلی جدی راجع به بحث قیمت گذاری گندله هفته گذشته داشتیم که اصلا من فکر میکنم جزء عجایب انشالله
نه این با رفیق بازی که با گندله فرق میکنه. من که آقای جمیلی بگین بله.
من فکر میکنم همه اینها برمیگرده اون موردی که آقای اسکرزاده گفت. بریم بررسی میکنم ببینن کدوم شرکت داره سود میکنه. به جای این که اینو کمک بکنن سود بیشتری بکنه و بین المللی بشه، میرن اون نکاتی رو که سود داره میکنه رو کورش میکنن دیگه این شرکت سود نکنه یا سود کمتر بکنه. ببینید ما
آخه اینجوری بهتره، وقتی ضرر بکنه راحتر میشه داد دست دوستان.
ببینید ما نباید مشکل داشته باشیم. آقای رادمان هم صحبتاشو به چند تا مورد خوب اشاره کرده، درست با قول معروف دیده بشه و حاصل از سود هم مشخص بشه که این به جیب سهامدار میده، سهامدارش آیا سهامدار خرد هست که سر سفرش دیده بشه یا سهامدار عمدهش که میره توی طرحهای توسعه دیده میشه. ببین ما باید تلاش بکنیم خودمون رو نسبت به رقبای خودمون در نظر بگیریم و بزرگ و بزرگتر بشیم، بنابراین محصولات بیشتری و تنوع محصولات داشته باشیم.
بله.
اینکه ما فقط بیاییم ببینیم که آیا سنگ آهن یه اتفاقی برش افتاده.
من به نظرم به جای تنوع محصول به تنوع رفقا فکر کنیم بذاره بهتره ها. من اصل ماجرا الان مردم تصورشون اینه که میگن آقا معدن یه حوزه‌ایه که خیلی رانت داره و باید اگر که میخوای یه معدن داشته باشی که سود کنی باید یه رفیق خیلی کردن کلوف داشته باشی. بعد اینو منم نگفتم، شما آقای جمیلی گفتی سیاسی نباشه، آقای اسکرزاده گفتن که نمیدونم همه باشن، آقای رادمان هم که صراحتا گفتن آقا نباید این ارتباطات وجود داشته باشه. این یه دونه به نظرم حل بشه ذهنیت عمومی مردم درست میشه نسبت به
این
ماده.
فقط توی معدن نیست، توی بقیه اقتصاد.
حالا ما فردا که مثلا قسمت مثلا فرض کنید در مورد صنعت مثلا خوراکی صحبت کردیم اونجا میگیم رفیق بازی نکنید، ولی الان که شما سه عزیز بزرگوار پیدا کردیم همین حوزه رو با هم حلش بکنیم، چقدر فکر میکنیم میشه جلوی این باند بازی و رفیق بازی توی معادن رو گرفت؟ چجوری میشه جلوشو گرفت؟
این من آدم... فکر میکنم آقای دکتر ببینید یکی از بزرگترین مشکلات از همون دورانی که بخش به اصطلاح معدنی کشور با صنعت ادغام شد و هیچ منطقی و هیچ کار کارشناسی پشتش نبود، صرفا برای این بود که حالا جزئیاتش رو حتما همتون بهتر از من میدونید، بعد توی یه همچین شرایطی وزارت خونه به قاعدتا تمرکزش رو از روی معدن از دست میده. ما تا زمانی که وزارت معادن فلزات داشتیم شرایط خیلی بهتر بوده. وزارت خونه الان مأموریت اصلی خودش رو تنظیم بازار گذاشته، دخالت در فرآیندهای کسب و کار مهمترین برنامه شده.
اون موقع وزیر کی بود آقای اسکرزاده که این اتفاق افتاد؟ دوره کی بود؟
در دوره آقای دکتر جهانگیری تا شد
تلفیق شد آقای جهانگیری بودن. خب
ببینید نظام حکمرانی کارش تحصیل گرد
بزنید آقای رادمان بیان تو بس. آقای رادمان شما نظرتون چیه؟ میگن در دوره آقای جهانگیری این اتفاق افتاده.
یه نکته ای رو من عرض بکنم، این که ما اگه همین الان با هم دیگه این چالش ها رو ببریم جلو بازم در حد صوت و فقط مردم میشنوند درست، این توجه به بخش معدن شده بود، اومدیم 13 14 تا آیتم و بند و ماده پیشنهاد دادیم، یعنی دیگه لقمه رو جویدیم دیگه، پیشنهاد دادیم دیگه به دولت که خب توجه نکردن عزیزان، الان پیشنهاد دادیم به مجلس که آقا این 13 تا بند رو که من اجازه بدید خلاصه هاشو عرض بکنم، تیتروار عرض بکنم، اگر اعمال بشه بسیاری از این مطالب حل میشه. باش.
فقط یه سوال، این 13 تایی که شما نوشتین با آقای اسکرزاده و آقای جمیلی در ارتباطین؟ بله. یعنی با هم دیگه
آقای اسکرزاده یکی از مهمترین کارگروه های ما، چون ایشون یکی از کارشناسان
این نظر تجمیع شده. بله. بخش خصوصی و فعال
من اشاره میکنم آقای جمیلی چون خیلی بنده خدا سرشون شلوغ الان رئیس بخش معدن کردن اتاق بازرگانی هستن، ولی به نمایندگی از بخش خصوصی آقای اسکرزاده تو تیم ما هستن.
خب
تو حوزه کارشناسی به ما کمک میکنن.
تونتون بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، ببینید این 13 تا ایرادی بود که ما از این در واقع برنامه هفتم گرفتیم تو بخش معدن و ایراد و پیشنهاد اصلاحش هم دادیم. من تیتروار عرض میکنم خدمت شما. اول اینکه خب تغییر ماهوی فصل 6 پیشنویس برنامه هفتم بود که خب خیلی بهش انتقاد کردیم که چرا اینقدر تغییر کرد، و اون چیزی که نخبگان بخش معدن انتقاد کردن و اصلاح کردن این چیزی نبود که روی میز مجلس امروز. دوم، عدم توجه به نظام مسائل جدی و اصلی حوزه معدن، مثل احجام ظرفیت‌های تولیدی به خصوص حوزه کامودیتی ها، کمبود ماشینالات معدنی، ضعف سیستم نظارتی معادن، تأمین مالی اون، طرح تحول سازمان زمین‌شناسی تو بحث اکتشاف ذخایر، نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی ابلاغی در برنامه‌های بودجه سنواتی، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای ملی غیر عدالت‌محور و نامتوازن تحت راهبری سازمان ایمیدرو. و
با اینجور فکرم آقای اسکرزاده با شما مخالف بودن، و یعنی شما میگید ایمیدرو باشه، آقای اسکرزاده میگن نه
نه نه ایمیدرو باشد ولی باید مدیریتش اصلاح بکنه. ما الان من ایشون و بقیه از کارشناسای زبده حوزه معدن بسیار به مدیریت 10 سال گذشته ایمیدرو منتقدیم. آه. از این جهت که یک عدالت محور نبوده،
درست،
بر این که عرض میکنم ما سند بالادستی داریم، قانون اساسی رو داریم، اصل 48 قانون اساسی اشاره مستقیم داره که شما وقت سرمایه‌گذاری توسعه‌ای انجام میدی باید همه انتفاع داشته باشن، ولی اینجوری نبوده. نزدیک به 13 تا استان از 31 استان صفر بوده سرمایه‌گذاری‌های معدنی توشون.
خب یعنی
به چه دلیل؟
معادن خوبی نداشتن یا کسی نداشت؟
حتی اگر معادن خوبی هم نداشتن صفر بودن. حالا پشتش دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یه نماینده مجلس خیلی قوی نداشته بره مثلا اونجا یه میخه مثلا فولادی به کوبه به زمین. یعنی ما برنامه آمایش سر، یکی دیگه از ایرادات که حالا عرض میکنم، اجازه بدین که از محور عرضم خارج نشم. سوم، این خب عدم احصای محتوای مندرج در چندین بند از بخش‌های سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم رهبر انقلاب بوده که ایشون ابلاغ فرمودن. چهارم، رشد اقتصادی رو اونجا برای معدن که از رشد 8% کل حدود 13% در نظر گرفتن که این عدد بسیار بزرگه و توقعات بودجه‌ای ایجاد خواهد کرد.
بله.
ایراد بعدی حذف معافیت‌های مناطق کم برخوردار بوده در بخش معدن که ما اینو پیشنهاد دادیم که در واقع حذف کنن این ماده‌ای که حذف کننده است و برش گردونن این معافیت‌ها رو. ایراد بعدی مربوط به فصل دهم، یه جدول کمیتی و حجمی بسیار مهم در فصل دهم ماده 47 جدول 11 وجود داره که تقریبا تمام اعداد معدنیش غلطه. چون دو تا محور فولاد و مصر رو گذاشتن چون پول سازتر هست و همه اعدادش غلط بوده، ایرادات رو منتقل کردیم. بحث نداشتن سند، اشاره شده به سند ملی آمایش سرزمینی که ما اصلا نداریم تو کشور، داریم ولی اصلا تو بخش معدن اشاره مستقیم به بخش‌های معدنی نشده و بسیار نیاز هست. عدم توجه به بحث ارزش‌گذاری در واقع مالکیت دایرایی‌های نامشهود در حوزه پروانه‌های بهره‌برداری معادن بوده به 7000 تا معدن فعال بخش خصوصی و کوچک مقیاسمون، که فقط توی این پیشنهادی که تو برنامه هفتم رو میز مجلس است فقط به معادن سازمان ایمیدرو اشاره شده و حدود 8-9 بند دیگر رو پیشنهاد دادیم که اصلاح بشه، که اینا اگر اصلاح بشه عمده مسائل حل میشه. ولی مهمترینش تنظیم سند آمایش سرزمینیه که تمام بحث خوراک، کنترل در واقع زنجیره ارزش، زیر ساختا، اینا درش باید دیده بشه تا بتونیم ما بتونیم برای 20 سال آینده به صورت حاکمیتی برای بخش معدن برنامه ریزی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و بخش پایانی گفتگوی من با آقایان اسکرزاده و جمیلی که بحثاشون رو هم جمع‌بندی بفرمایند. فقط آقای اسکرزاده عزیز متشکرم بابت بحثای خیلی خوبی که داشتین. شما شروع بحثتون یه موضوعی رو اشاره کردین به بحث این که گفتین اگر که معدن رونق پیدا بکنه و اینها، رفاه تو جامعه هم زیاد میشه، مردم هم حالشون خوب میشه و اینها. یه سوال دارم، اونم اینه که اگر که معدن رشد و رونق داشته باشه وضع کارگرای معدن هم خوب میشه یا نه، یا همه سود میره مال مالک معدن؟
بله، دقیقاً همین اتفاق میفته.
خب ببین، تو این سوالا نشده
هر بنگاهی که به لحاظ اقتصادی خوب باشه، ما شرایط رو براش تسهیل بکنیم، حتما میتونه این افغان خودش رو هم بهتر پوشش بده.
آخه الان اینجوری نیست. خب الان وضع کارگرا خوب نیست.
علتش اینه که اونا بدبختن. اونا از معادنی دارید حرف میزنید که با نقطه سر به سر دارن کار میکنن. خب شما به خیلی یکی از معادن هم میتونید برسید که عموما یکی از ایرادات اینه که میگن آقا چرا اینقدر زیاد حقوق میدید. اساسا ارتباط مستقیمی بین موضوع توسعه بخش معدن و رفاه عمومی هست، چه در داخل خود معدن و چه سایر ذینفعان، یعنی تأثیرش رو در فضای کسب و کار و در فضای اقتصادی کشور میذاره. من به نظرم میرسه نکته کلیدی که به عنوان جمع‌بندی میخوام بگم اینه: نظام حکمرانی کارش تسهیلگری، این رو هر کسی در هر منصب تصمیم گیری یا اجرایی قرار میگیره اول باید برای خودش فرض بدونه و حل کنه که من میام برای تسهیلگری، نمیام برای به اصطلاح گرفتار کردن و بخشنامه صادر کردن و بستن. و نکته دوم این که باید قدرت و قوت و اقتدار رو به معاونت معدنی برگردونیم، اگر نمیتونیم وزارتخونه‌شو مستقل کنیم. با این وضعیت که هر کسی از هر جایی برسه یه داستانی برای خودش تعریف بکنه و اتفاقا پولم دست همونا باشه، الان بالاخره شما میبینید حتی در بخش سیاست گذاری که میدونه حق نداره اصلا ورود بکنه، چون بنگاه عین بقیه بنگاه های تعارض منافع ایجاد میکنه، ولی میبینید ورود میکنه. چرا؟ چون پول دستشه.
یعنی من مثلا سازمانی درست کردیم رو... یعنی ما یه سازمانی داریم که پول دستشه، یه نهادی داریم که پول نداره میخواد مدیریت بکنه،
میخواد سیاست
بکنه. بعد از قدیم گفتن که پول داشته باش هر کاری میخوای بکن، اینجوری اینطوری میشه
دیگه. اینا گیر اصلیه.
این تجربه بود که آقای عسکرزاده، خیلی ممنون از اشاره‌ای که کردن. این تجربه ای بود که ما در این دولت دنبال اصلاح بسیاری از فرآیندها و قوانین بودیم، ولی اون چیزی که مانع ما بود ضعف معاونت امور معادن وزارت صرف بود.
اون جدیت لازمو نداشت.
ایشون بنده خدا یه آدم خیلی خوبم آوردن گذاشتن اونجا، یه آدم مدیر با تجربه، با ذکاوت بسیار، آدم سالم. ولی خب شما وقتی ساختار اینجور چیدی که پول رو بردی تو سازمان ایمید رو و حاکمیت رو هم دادی دستمون، قطعا این بند خدا نمیتونه کاری بکنه. شما باید قدرت حاکمیت در داشتن بسیار. مدیریت ثروت هست که باید بهش برگردونده بشه.
بسیار خب، بله کاملا نکته درستیه که بالاخره هر جایی که پول هست اون داره حکمرانی میکنه دیگه، اون داره کارو پیش میبره. خب آقای عسکرزاده عزیز، ممنونم بابت نکات دقیقی که فرمودید. خیلی متشکرم، حضورتون بسیار ارزشمند بود. خواهش میکنم شما تو این انجمن معدنیتون اون کسانی که وصلن به یه جایی و پشت سر دارن حمایت میشن، یه جورایی بالاخره لو بدید که ما مردم بتونیم مطالبه کنیم که ان شاءالله سیاسی کاری
انجام بدن. اون نهادهای نظارتی باید یکم بجنبن به خودشون، والا همه میدونن میشناسن.
بله خب، یعنی شما هم میشناسید؟
همه میشناسه، خود فقط
خواجه حافظ شیرازی نمیدونه احتمالاً دیگه. ما حالا ان شاءالله خیلی خب یه وقتی میشیم در مورد این عزیزان صحبت میکنیم، ببینیم که چجوری کار کردن. حداقل
اگه جرأت داشته باشیم سالم
روشه... بر روش موفقیتشون رو حداقل توضیح بدم برام. آقای جمیلی عزیز، نکته پایانی شما، متشکرم.
ببینید، نکات بسیار خوبی گفته شد. من فکر می‌کنم همه این صحبتا که میشه باید جایی عمل بشه.
بله بله.
خیلی از این صحبت ها رو میکنیم، خیلی از این صحبت ها نوشته میشه، خیلی از این صحبت ها میشه برنامه، ولی وقتی که میایم در عمل نگاه میکنیم فاصله زیادی بین گفته و نوشته و عمل به وجود میاد.
درسته.
ما باید حتما هر کاری که میکنیم باید در یک پریود های زمانی اینها رو بررسی بکنیم، ببینیم نتیجه چی بوده، آیا نتیجه حاصل شده، نقاط ضعف و قوتمون کجا بوده.
بله.
آیا نقاط ضعف و قوتمون رو بهش اهمیت میدیم، از نقاط ضعفمون عبرت میگیریم، تجربه کسب میکنیم یا از تجربیات قبلی ها استفاده میکنیم یا نه. همه اینها باید در عمل مورد بررسی قرار بگیره. اگر ما در تمام مسائل عملیاتی که انجام شده، میدانی انجام شده، مورد بازبینی خوب کارشناسی قرار بدیم، تقریبا من نتیجه خوبی رو خواهیم گرفت.
خیلی
ممنون. می توانیم اونجا به مشکلاتی که دست به گریبان هستیم رو راحت‌تر پیدا بکنیم و رفعش بکنیم.
بسیار خوب.
ضمن اینکه وعده‌ام ندیم، این وعده دادن‌های مقدار مشکلاتمون رو حل کنیم.
ممنونم آقای جمیلی عزیز. بله متشکرم. ان شاءالله شما که بالاخره رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران هستین، پارلمان بخش خصوصی ایران و کلی جلسه میذارن، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دارین، میرین این طرف و اون طرف، شما از قول ما این حرفا رو به آقایون بزنید دیگه، ان شاءالله شاید جواب شما رو دادن.
ببینید، متاسفانه خیلی از بحثا فقط در حرف و گفته.
آره درست.
انجام میگیره. بله بله. عمل انجام بگیره. یعنی بیایم الان بررسی بکنیم ببینیم شورای گفتگو چه نتایجی حاصل شده، چند تا مشکل رو حل کرده، چند نفر ساعت
بسیار.
آی دکتر شاید مثالش رو بگم. من برنامه هفتمی برنامه هفتمی که این همه وقت گذاشتیم میخوایم اصلاحش کنیم، توجه داشته باشیم از برنامه اول تا ششم به جز برنامه سوم که یه مقداری بیش از 10% بوده، بقیه برنامه ها میزان انطباق عملکرد دولت ها با برنامه زیر 10%.
بله بله بله، این که در همه بخش درسته. بعد اهل عمل بود، به عمل کار برایت، به سخندانی نیز. خیلی متشکرم از دو عزیزی که با ما در ارتباط تلفنی بودن و اما ما خیلی پیگیری کردیم از دوستان دولتی که بیان توضیح بدن و اینها که نیومدن. صحبت های آقای رئیس جمهور رو به عنوان رئیس دولت بشنویم به عنوان بخش پایانی برنامه امروز.
ما چند تا معدن داریم تو این استان؟ این معادن چرا به مرحله بهره برداری نرسیده؟ چه کسانی باید اقدام بکنن؟ و اونایی که مجوز گرفتن بهره برداری نمی کنن، چه کسی باید دست اونا در بیاره به دست